خبرگزاری بین المللی ایران ایکنا که یک خبرگزاری تخصصی قرآنی هست، تو مقاطع مختلف نشست‌های تخصصی قرآنی رو با موضوعات مختلف برگزار میکنه. امروز هم یک نشست تخصصی برگزار کردن با موضوع ضرورت چرخش از برنامه درسی خطی به برنامه درسی مارپیچی در آموزش عمومی قرآن کریم. این که موضوع اصلی نشست، محور مباحثی که مطرح شده و جمع‌بندی و نتیجه گیری نشست چه مباحثی بوده، گفتگو میکنم با جناب آقای رضا نباتی، کارشناس آموزش قرآن و فلسفه تعلیم و تربیت، از زبان ایشون بیشتر بشنویم. آقای نباتی عزیز، سلام بر شما، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب استاد عبیری عزیز، دوستان و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما، متشکرم. میفرمایید مهمترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شد شامل چه محورهایی بود؟
بله، خب الحمدلله به برکت تلاشایی که دوستان در خبرگزاری ایکنا داشتن، یک نشستی رو داشتیم با همین عنوانی که فرمودید، ضرورت چرخش از برنامه درسی خطی به برنامه درسی مارپیچی. در واقع این نشست که با حضور مؤلفین کتاب‌های درسی و همچنین جناب آقای دکتر قاسم‌پور که از برنامه‌ریزان درسی کشوری هستند، همچنین از مؤلفین کتاب‌های درسی ادبیات برگزار شد، محور این بود که ما چه کنیم که آموزش قرآن ما فقط جنبه‌های کمی و حوزه سواد قرآنی رو شامل نشه، بلکه بخش تربیت قرآنی و بخش کیفیت آموزش. اینکه ما الان در واقع بحث تربیت 10 میلیون حافظ قرآن مطرحه، بحث اجرای اهداف آموزش عمومی قرآن کشور مطرحه، خب ما از یک طرف میگیم اجرای اهداف آموزش عمومی قرآن، اون اهداف نهگانه، از یک طرف میگیم تربیت 10 میلیون حافظ قرآن، اینجا یک چالشی وجود داره.
بله.
خب چه باید کرد؟ کدوم رو باید بهش بپردازیم؟ هر دو هم مهمه. اصلا برای عمومی سازی تربیت 10 میلیون حافظ قرآن چه باید بکنیم؟ خب یک هدف دیگه این نشست این بود که ما اگر بخوایم اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن فرمودن، اون روزی که مردم بتونن به صورت مستقیم از خود قرآن استفاده کنن، اون روز ایران و کشور ما شکست ناپذیر هست.
بله.
خب چه کار بکنیم که مردم به صورت مستقیم بتونن از قرآن استفاده کنن؟ خب در نگاه مارپیچی که یا حلزونی یا پیازی هم که ما در حوزه برنامه‌ریزی درسی بهش میگیم، اومدیم اینو خود تبیین کردیم مثلا که چه ضرورتی داره که ما مثلا به برنامه‌ریزی درسی بپردازیم، آیا در فعالیت قرآنی ما وجود داره نداره، که گفتیم یه مقداری کمرنگ بوده، این حوزه نیاز به تقویت داره، نیاز به این داره که ما طرح و برنامه‌های قرآنی باید با مبانی نظریش مبانی مستحکمی باشه.
یعنی تا الان برای تدریس قرآن ما، یعنی برای آموزش‌های عمومی قرآنی، هیچ طرح و برنامه خاص و مشخصی نداشتیم؟
ببینید چرا، نه اینکه نداشته باشیم، ولی اینکه این از عمق کافی برخوردار باشه، یعنی ما یک مبنای نظری قوی، مثلا میگم الان آقای عبیری از من بپرسه که این سوره و این آیه رو چرا دارید تو این کتاب درسی به بچه‌ها یاد میدید، یا تو طرح 10 میلیون حافظ قرآن چرا جزء 30 رو به بچه‌ها انتخاب کردید یاد میدید، من باید یک پاسخ در واقع مستحکمی داشته باشم که از نظر مبانی نظری محکم باشه.
بله.
یعنی این نباشه که چون این مثلا تره کشوری هست ما داریم این جزء 30 رو کار میکنیم، همه باید این یاد بگیرن. ما باید بگیم که این مورد نیاز مخاطب ما هست، این با توان مخاطب ما سازگاری داره، با ذائقه مخاطب ما سازگاری داره.
نکته دیگه این که این سیاست گذاری آیا سراسریه، یعنی واحده در سراسر کشور، یا نه، یا هر استان جداگانه یا هر منطقه جداگانه؟
الان اینجا بیشتر بحث نظری بود که ما بتوانیم در واقع در نگاه آیندهمون بتونیم قرآن رو از سطح کمی بتونیم بیاریم به سطح کیفی، به این که در واقع یادگیری ما معنادار باشه، یادگیری ما به انس مستمر دانش آموزان چگونه میتونه به انس مستمر دانش آموزان با قرآن منجر بشه.
بله.
که ما میگیم انس با قرآن یعنی انس معنادار، پایدار و عاطفی با قرآنی کریم.
بله.
آیا ما میتوانیم در فعالیت های قرآنیمون مثلا همین تر ملی حفظ قرآن ما میتونیم به این سمت و سو حرکت کنیم؟ مسلما اگر ما بخواییم افق ما تربیت 10 میلیون حافظ قرآن باشه، مسلماً ما مبانی نظری و مبانی نظری مستحکمی باشه.
بله.
تو اینجا صحبت شد که چه مزایایی داره، که در واقع روش خطی چه آسیبهایی داشته که ما نتونستیم موفق باشیم، ادامه اون رویه قبلی آیا میتونه به در واقع گسترش فعالیت های قرآنی ما منجر بشه. خلاصه این که می شود که آیه عبیری عزیز، خیلی از فعالیت های قرآنی ما تجربه ثابت کرده که دیگه امروز با اون روش ها نمیتونیم خیلی موفق باشیم، باید این روش هامون عوض کنیم، متناسب با نیاز روز، نیاز مخاطب، تفاوت‌های فردی که مخاطبین ما دارن، اهم از جنسیت اونا، سواد اونا، توانایی‌های اونا، خب خیلی الان متفاوت شده نسبت به قدیم. ولی اصلا مثلا میگم اون نگاه خطی ما که میگوتیم روحانی بعد روانخانی، قرآن بعد قرائت بعد تجوید بعد مفاهیم بعد تدبر بعد حفظ قرآن، آیا اون روال درستی بوده یا ما اصلا باید نگاهمون یک نگاه دیگری باشه نسبت به قرآن؟ مثلا در این برنامه مطرح شد توسط اساتید که آینده آموزش قرآن ما آینده تدبر محوری هست، یعنی تدبرگرایی و تدبر محوری هست، به جای اینکه ما فقط در الفاظ مثلا خواندن بدون فهم، حفظ بدون فهم. امروز دیگه برای عموم افراد اینها دیگه اون جذابیت لازم رو نداره. بله. ما بایستی به روش‌های جدیدتر فکر بکنیم. البته این روشی هم که الان ما استفاده کردیم فقط توی غرب نیست که امروز در واقع توی خیلی از کتاب‌های درسی برنامه‌های درسیش پرداختن، در جهان اسلام هم مثل کسانی ابن خلدون و دیگران توی این زمینه نظریه دادن، مراحل رو مشخص کردن، ولی خب ما خیلی به اون مبانی توجه نکردیم، نپرداختیم، عملیاتی نکردیم اونا رو. امروز تو این جلسه صحبت این بود که ما بتونیم اشکال مختلفی از آموزش قرآن رو در روش‌های مختلفی از سازماندهی محتوا بتونیم ارائه بکنیم، خب طبیعتاً میتواند به عمق بیشتر، به وسعت بیشتر آموزش قرآن و همچنین به علاقه و انگیزه بیشتر مخاطبان منجر بشه و انشاءالله اون هدف اصلی که قرآن داره، هدف از نزول قرآن هدایت هست.
بله.
و اون غرض اصلی هدایت قرآن باید در بخش فعالیت‌های قرآنی ما دیده بشه.
بله.
اهم از روش‌های قدیم که روحانی روانخانی حفظ و قرائت بود یا روش‌های جدید که بیشتر بر محوریت تربیت قرآنی داره تاکید میکنه باید بتونه اون هدایت خودش رو نشون بده.
آقای نواتی، این روش‌ها و شیوه‌هایی که امروز مطرح شده، راجعش صحبت شده، چقدر قابلیت عملیاتی شدن داره؟ یه موقع نکاتی و دستورالعمل‌هایی و راهکارهایی صرفاً در حد حرف و گفتار و شفاهی باقی میمونه، گاهی اوقات اینا قابلیت عملیاتی شدن داره با توجه به شرایط و چارچوب‌ها و ساختارهای نظام آموزشی ما.
ببینید، این بستگی به مقاومت جامعه قرآنی ما در مقابل حرفای جدید داره.
بله.
یعنی ما باید بگیم که در حوزه مسائل قرآنی کار کردن کار دشواری است.
بله.
یعنی زود بالاخره عکس العمل نشون میدن، بالاخره این مسائل رو باید مراقب کنیم. یعنی ما باید بپذیریم که بالاخره ما بعد از این همه سال، مثلا 40 سال در گام دوم انقلاب اسلامی که هستیم، بایستی از روش هایی که دیگه امروز به قول خودمون اینا تلاش خودشون رو کردن، زور خودشون رو زدن، اون چیزی که باید موفقیت به دست می آوردن همین اندازه بوده. ما باید دنبال راهکارها و روش های جدید باشیم و از اون جایی که بسیاری از روش های ما سالیان سال در واقع تغییر نداشته، ثابت بوده، لذا مقاومت هم زیاده. اما ما اگر گفتم مقاومت ما کاهش پیدا بکنه، ما اگر کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه آموزش قرآن داشته باشیم، مبانی نظریمون قوی باشه. الان ما داریم طرحی که سر اجرا میشه، خیلی از اصلا مبانی نظریش نداره یا خیلی مضطرب، قابل دفاع نیست، ولی خب برایش هزینه‌ای کلان میشه. اما ما داریم فعالیت‌هایی که مبانی نظری خیلی مستحکمی هم دارن اما در واقع خیلی مورد توجه قرار نگرفتن.
بله.
این نیازه که شورای عالی انقلاب فرنگی، کمیسیون آموزش قرآن، شورای توسعه فرهنگ قرآن کشور، این دوستان اقبال نشون بدن. ما هنوز متاسفانه شورای توسعه ما، کمیسیون آموزش قرآن ما، هنوز یک کرسی نظریه پردازی در حوزه آموزش قرآن تأسیس نکرده که کسانی که مثل بنده که حالا امروز اونجا ارائه داشتم.
بله.
دوستانی که ما این همه پایان‌نامه های قرآنی داریم دعوت بکنیم، چه رساله‌های دکترا، چه رساله فوق لیسان که مطالب خوبی دارن، نگاه‌های خوبی دارن، واقعا کار خوبی شده، خب اینا بیان اونجا ارائه بشه، از اونها استفاده بشه برای تحول در حوزه آموزش قرآن.
انشالله.
ولی ما انشالله. نیاز به کار بیشتری داریم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما نباتی عزیز.
بنده هم تشکر
میکنم. آرزوی توفیق دارم براتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
از دوستان خدا حافظ.
زنده باشید، متشکرم.
روزتون بخیر.